شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. امروز یک شنبه 5 اکتبر با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهم‌ترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در بخش دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ می‌دیم. جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن طبق روال برنامه‌های گذشته میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستیم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز. سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم جناب کاظمی، در خدمتون هستیم تا ما رو در جریان آخرین اخبار و اطلاعات مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته قرار بدین.
بله حتما. خب هفته گذشته عملا میشه گفت داغ‌ترین خبر که تمام اخبار دیگه هم تحت پوشش خودش قرار داده بود مربوط به تعویق افتادن باز شدن مرزهای استرالیا برای یک سری از ویزاها بود که قرار بود از اول دسامبر به اجرا در بیاد که اکثر منابع خبری هم به خوبی اطلاع رسانی کردن به دلیل این سویه جدید ویروس کرونا اومیکرون که خب چندین موردش هم اتفاقا در استرالیا دیده شده بود. دولت استرالیا اومد و برنامه‌ای که داشت برای باز کردن مرزها برای ویزاهای موقتی مهارتی، ویزاهای موقتی والدین، ویزای توریستی والدین رو اشاره نمی‌کنیم چون اونها هنوز میتونن بیان، ویزاهای سری ویزاهای بشردوستانه و ویزاهای نامزدی و خیلی ویزاهای دیگه که در موردش به تفصیل صحبت کردیم قرار بود از اول دسامبر اجازه ورود داشته باشن که فعلا به مدت 2 هفته تا 15 دسامبر به تعویق افتاده و همچنین کسانی که از اون کشورهای آفریقایی که لیستش هم دولت استرالیا منتشر کرده حالا یا مستقیم از اونجا میان یا 14 روز گذشته در اون کشورها بودن قرنطینه هم باید بشن، کسانی که حتی اقامت دائم دارن و یا سیتیزن استرالیا هستن. ویزاهای موقتی هم که فعلا تا 15 دسامبر به تعویق افتاده اومدنشون واسه که دوگامین شامل ویزای، چون خیلی از دوستان میپرسن، این شامل ویزای توریستی والدین نمیشه و ویزای توریستی والدین همچنان تا قبل از این تاریخ هم میتونن به استرالیا بیان. امیدواریم که این دیگه بیشتر از این هم عقب نیفته چون که واقعا یک سری تعداد زیادی از دوستان بلیت گرفته بودن، آماده ورود به استرالیا بودن و خب این خبر خوبی براشون نبود. امیدواریم که دیگه از 15 دسامبر به اونور دیگه این تاریخ تغییر نکنه و بتونن این دوستان به استرالیا بیان. خب این یه آپدیتی بود در مورد باز شدن مرزها، آپدیت دیگه ای نداریم. حالا اگر تغییری حاصل بشه مطمئنا توی برنامه‌های بعدی خدمت دوستان میگیم. یه مورد دیگه ای که هست اینه که یه سری تغییرات توی لیست انسکو به وجود اومد هفته گذشته توی حالا رشته های هم اگریکالچر و فارستری و یه سری رشته های دیگه مثل سایبر سکیوریتی، یه سری رشته های دیگه. این مقدار برای برخی از دوستان گیج کننده بوده برای اینکه فکر میکنن که باید اساس مجدد بگیرن. نه، صرفا این تغییرات یک سری مشاغل جدید معرفی کرده به لیست انسکو که حالا از بعضیاش حالا خیلی مرتبط هستن با رشته های قبلی، بعضی کاملا جدید هستن و لازم نیست که اسسمنت مجدد گرفته بشه. بنابراین اگر برین و لیست این رشته های جدید رو نگاه بکنید ممکنه حتی کسانی که قبلا واجد شرط نبودن بعدها بتونن از طریق این لیست های جدید به استرالیا مهاجرت کنن. خبر دیگه‌ای که منتشر شده بود در هفته گذشته در مورد این بود که در مورد تست‌های پزشکی بود. الان خوشبختانه خب اکثر شهرهای استرالیا دیگه از حالت قرنطینه خارج شده، شامل سیدنی و ملبورن و مؤسساتی که کلینیک‌های پزشکی بوپا که آزمایشات پزشکی مربوط به آزمایشات مهاجرت رو انجام میدادن دیگه باز شدن و وقت میشه ازشون گرفت. متو به دلیل اینکه مدت زیادی بسته بودن این مراکز پزشکی، تعداد متقاضیان بسیار بسیار بالا هست و وقتایی که به اشخاص میدن همه توی سال 2022 خواهد بود، اوایل سال 2022. این ور سال که اصلا وقت ندارن، برای فوریه، مارس و بعضن بعضی از مراکز حتی اپریل به اونورتر دارن وقت میدن. بنابراین اگر میخواین کار پزشکی در داخل استرالیا، آزمایشات پزشکی مربوط به مهاجرت رو انجام بدین، هرچه زودتر رزرو بکنین به نفعتون هست. و از طرفی برای کسانی که اداره مهاجرت خب به هر حال بهشون درخواست انجام آزمایشات پزشکی رو داده، نگران نباشن. خود اداره مهاجرت از این موضوع آگاه هست که این مراکز بسیار شلوغ هستن و وقتایی که دارن میدن چندین ماه طول میکشه، بنابراین نگران نباشین. و حالا اگر خواستین میتونین به اطلاع حتی خود آفیسرتون برسونین، ولی اگر هم به اطلاعشون نرسونین، اونا از این شلوغ بودن مراکز و دیر بودن وقتهای آزمایشات پزشکی به خوبی آگاه هستن. خبر دیگه‌ای که هفته گذشته اومده بود، خبر نبود، اطلاعات خوبی بود، جزو مجموعه Freedom of Information که میان و اداره مهاجرت یک سری اطلاعاتی که ازشون درخواست میشه رو به صورت خیلی ریز در اختیار قرار میدن و اومدن اطلاعات خیلی خوبی در مورد تعداد پرونده های سابمیت شده ویزاهای مهارتی 189 190 و کلا ویزاهای مهارتی رو منتشر کردن، چه تعداد پرونده هایی که سابمیت شده و الان منتظرن که کیس آفیسر بره روی اون پرونده ها و چه مدارکی که الان در دست بررسی هست توسط آفیسرها. اطلاعات خیلی جالبی میده. حالا خیلی به صورت کلی ما اگر نگاه بکنیم، همونطور هم که پیش بینی میکردیم، این اطلاعات کاملا ثابت میکنه که اکثر پرونده های آنشور بوده در یکی دو سال گذشته، چه سابمیت شده ها که کسانی تونستن دعوتنامه بگن و سابمیت کنن، چه اونهایی که داره بررسی میشه. کمان که اگر خیلی به صورت خیلی کلی اگر نگاه بکنیم، تعداد پرونده هایی که سابمیت شده در دست بررسی نزد اداره مهاجرته برای آنشور ها برای 189 نزدیک 4000 تاست، برای 190 نزدیک 9000 تا پرونده. بعد اگه برای آفشور ها این رو بخوایم مقایسه بکنیم، فقط 100 تا پرونده حدوداً آفشور تونستن سابمیت بکنن و 200 برای 189 و حدوداً 270 تا برای 190. خب ببینیم چقدر اختلاف داره. و همچنین اگر هم بریم نگاه بکنیم از ژانویه به آگست امسال، یعنی در عرض این 8 ماه 9 ماه، ببینیم که تعداد گرند شده ها، ویزاهایی که داده شده برای متقاضیان اصلی، برای پرونده هایی که آنشور باز شده بودن در عرض این 8 ماه 9 ماه، چیزی در حدود برای ویزاهای موقتی 6600 ویزا صادر شده برای متقاضیان اصلی، در صورتی که برای ویزای آفشور این عدد 6600 آنشور به 800 تای آفشور تقلیل پیدا میکنه. ما میبینیم یه چیزی نزدیک یک دهم، یک نهم، یک هشتم شاید بشه گفت داره ویزا صادر میشه برای متقاضیان آفشور، که این میتونه یه دلیلی باشه که قطعا همینطور هم هست که خیلی از دوستان میپرسن که مدت هاست پرونده 190 شون آفشور باز کردن، پرونده 189 شون آفشور باز کردن، خیلی مدت زیادیه که منتظر موندن و دلیلشو میپرسن. واقعیت اینه که اگر به این اعداد مراجعه بکنیم، میبینیم که تمام شاید بشه گفت وقت و زمان رو دارن میذارن روی پرونده‌هایی که در داخل استرالیا هستن، که می‌بینیم تعدادشون خیلی بالا، تعداد کسانی که ویزا گرفتن و در دست بررسیه، و کمتر سراغ پرونده خارج از استرالیا میرن و به همین دلیل هم هست که خیلی طول کشید. البته خب مسلماً دیگه با باز شدن مرزها این یه مقدار وضعیت بهتر خواهد شد برای متقاضیان آفشور. همچنین این گزارش خیلی گزارش جالبه، پیشنهاد میکنم که دوستان حتما بهش مراجعه بکنن و ببینن. اومده و برای هر شغل هم نوشته که برای هر شغل، برای هر اکیوپیشن چند تا ویزا صادر شده، چند تا پرونده سابمیت شده. خیلی اطلاعات جالبی میده که یه گزارش خیلی مفصل هست که شما میتونین از این بخش Freedom of Information اداره مهاجرت، سایت اداره مهاجرت، به این گزارش دسترسی پیدا بکنین و برای شغل خاص خودتون اون رو مطالعه بکنین. یه مورد آخر دیگه هم من میخواستم در مورد صحبت بکنم که اداره مهاجرت یه سری تسهیلاتی برای ویزاهای 400 و 85 در نظر گرفته برای کسانی که ویزاهای گریجویت ویزا میخوان اقدام بکنن. من جمله این که قبلا روی به این صورت بوده که شخص فقط میتونسته برای یک بار برای ویزا 485 خودشو همسرش اقدام بکنه، ولی خب یه سری شرایطی گذاشتن که شخص اگه واجد شرایط باشه میتونه یه دوباره دیگه، یعنی برای دور دوم هم دوباره به همون مدت زمانی که دفعه اول واجد شرایط بوده دوباره برای ویزای 485 اقدام بکنه و بیشتر در استرالیا باشه، که این خبر خیلی خوبیه. و یه تغییرات دیگه هم دادن، من جمله این که حالا مهمترینش این هست که کسانی که قبلا مسترشون از بای کورس بوده، یعنی ریسرچ نبوده، تحقیقاتی نبوده، کورس بوده، قبلا ویزای 2 ساله گریجویت بهشون میدادن، ولی خب الان با این تغییرات جدید این اشخاص هم مثل کسانی که مسترشون و فوق لیسانسشون رو با ریسرچ گرفتن، اینها مثل اونا میتونن ویزای 3 ساله فارغ التحصیلی بگیرن، گریجویت بگیرن، که این هم خبر خوبی هست برای این دسته از دوستانی که واجد شرایط برای ویزای 485 استرالیا هست. این به صورت کلی اخباری بود که توی هفته گذشته توی حوزه مهاجرت استرالیا بود. در مورد نیوزیلند خبر خاصی در هفته گذشته نبود. امیدواریم که این عقب افتادن باز شدن مرزها دیگه اتفاق نیفته و توی هفته های آینده بتونیم خبرهای مثبت و خوبی خدمت دوستان ارائه بدیم.
خیلی ممنونم جناب کاظمیم. سوالاتی که عزیزان برای ما ارسال کردن رو من با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای کیوان داریم. گفتن که سوال بنده در خصوص مزیت اپلای کردن برای ویزای 884 و سپس ویزای 864 در مقایسه با اپلای مستقیم برای ویزای 864 هستش.
در جواب سوال این دوستمون، مزیتی که به صورت کلی ویزاهای کانتریبیوتور پرنت، چه ایج کانتریبیوتور پرنت، حالت معمولیش این که در دو بخش در اون دو مرحله اقدام کنیم که اول تمپرری بگیریم و بعد دائمی بگیریم، از نظر زمانی عملا فرقی نمی کنه، ولی از نظر هزینه خیلی فرق میکنه، به خصوص اینکه شما لازم نیست که تمام اون 45,000 تا رو در ازای هر نفر در ابتدای کار بدین، عملا یک حالت مثل قسطی مانند میشه که شما اول نیمی از رو میدین و یک ویزای موقت میگیرین و بعد از 2 سال نیم دیگری رو میگیرین. و این مزیت دیگه ای هم داره و اون اینه که اگر به هر دلیلی پدر یا مادرتون تصمیم گرفتن که در استرالیا نمونن و خواستن دیگه برگردن واسه همیشه به کشور خودشون، به ایران به عنوان مثال، شما نیمی از اون پول رو از دست دادین، نه همه. ولی خب حالتی که از اول همه پول رو بدین، خوبش اینه که مدیکر هم دارین، در صورتی که تو اون تمپرری ویزا در ابتدا مدیکر نداری. بنابراین یه سری مزایا و معایب داره که باید همه اینا رو در نظر بگیرین که ببینین کدومش براتون گزینه بهتری هست.
بله، آقای محمد رضا گفتن که من تصمیم دارم برای پدر و مادرم ویزای دائم استرالیا بگیرم. 3 تا سوال پرسیدند. یکی این که چقدر طول میکشه که اپلیکیشن بررسی بشه. سوال دوم این هستش که اگر قسط اول پرداخت بشه و مدارک پست بشه، همونطور که تو سایت مهاجرت اومده، چطور میتونم ویزا رو چک بکنم؟ و اینکه اگر درخواست پست بشه، مشکلی برای درخواست ویزای ویزیتوری پیش نمیاد؟
حالا ما تو برنامه های فکر کنم هفته پیش بود که صحبت کردیم، اینه که بر اساس اطلاعاتی که اداره مهاجرت داده، الان زمان بررسی این پرونده ها که حالا قبلا 1 ساله بود، بعد شد 2 ساله، 3 ساله الی آخر، الان بر اساس تعداد پرونده های زیادی که سابمیت شده، صحبت از 5 سال و نیم، 5 سال، 5 سال و نیم رو دارن میکنن که بعد دوستان اینو در نظر بگیرن. بعضی که حالا مدارک پست میشه، فکر کنم 2 الی 3 هفته بعد شما یک اکنالجمنت لتر میگیرین به اون آدرس ایمیلی که دارین به عنوان کانتکت، و از این به بعد از طریق ایمیل باهاتون در تماس خواهند بود. مثل ویزاهای دیگه ایمی اکانت نداره که شما بخواید برین وضعیت پرونده رو ببینین، عملا وضعیتی نمیبینین تا زمانی که نوبتتون بشه که مدارک اضافه بخون، همون 5 سال 5 سال و نیم دیگه. و در جواب سوال آخرشون، نه، مشکلی با ویزای ویزیتوری پیش نمیاد و تداخلی با هم دیگه نداره، مادامی که اطلاعات متناقض بدین بنابراین این دوتا با هم دیگه مشکلی، این دو نوع ویزا با هم تداخلی نداره.
بله خانم آدیتا گفتن سوالی که داشتم مبنی بر این که من و همسرم دارای ویزای 489 با اسپانسری ایالت استرالیا جنوبی هستیم، میخواستم ببینم این امکان وجود داره تا قبل از باز شدن مرزهای این ایالت در صورت باز شدن مرز سایر ایالت ها مثل نیو ساوت ویلز ما در ابتدا از طریق ایالت دیگه‌ای وارد خاک استرالیا بشیم و سپس به صورت زمینی به استرالیا جنوبی بریم، مشکلی در پروسه اقامت آیا پیش نمیاد؟
بله کاملا امکان این که شما اول با ویزای 489 که دارین تشریف میارین کاملا امکانش هست که بتونین برین شهر دیگه‌ای و بعد از طریق اون شهر حالا زمینی بریم به اون ایالتی که اسپانسرتون شده و این کار رو خب خیلی ها میکنن و هیچ ممانعت و محدودیت قانونی در این مورد نداره، حتی میتونید تا 2-3 ماه هم در یک شهر دیگه زندگی بکنید و بعد برید اون شهری که اسپانسرتون کرده.
بله آقای حامد گفتند که میخواستم بدونم من اگر بعد از دریافت دعوتنامه ویزای اسکیل ورکر بخوام در ایران ازدواج بکنم تکلیف ویزای من و همسرم چگونه خواهد شد؟
خب در مورد این حالا چندین بار صحبت کردیم که و گفتیم که شما میایین و امتیاز مجردی رو ادعا میکنین، 10 امتیاز رو ادعا میکنین، دعوتنامه میگیرین و بعد ازدواج میکنین که عملا این باعث میشه که کیس آفیسر بتونه که پرونده شما رو رد بکنه سر همین موضوع. بنابراین ما پیشنهاد میکنیم تا قبل از اینکه ویزا رو نگرفتین ازدواج نکنین که همچین ریسکی برای پروندهتون به وجود نیاد، چون کاملا این احتمال وجود داره که احتمال بالایی هم هست، بسیار بالایی هم هست که سر همین موضوع کیس آفیس پروندهتون رو رد بکنه. بنابراین این کار رو نکنید.
بله خانم شبنم گفتن من در تاریخ 11 ژانویه بلیط دارم به ملبورن، میخواستم ببینم چه فرم هایی رو باید پر بکنم و اینکه از چه وبسایتی.
حالا این سوال خیلی سوال مهاجرتی نیست، من پیشنهاد میکنم که دوستمون که میخوام به ملبورن بیان آخرین وضعیت مرزها رو اولا چک بکنن و چون مرتب در حال تغییره، حالا به صورت کلی در جریان هستین که باید حتما واکسیناسیون داشته باشین، 2 دوز واکسیناسیون مورد تایید استرالیا داشته باشین، به تبع بعد واکسیناسیون سرتیفیکیتشو بگیرین یا اینترنشنال پاسپورتشو بگیرین، یک کدوم از این دوتا برای اثبات واکسیناسیونتون، اون فرم AIR که مال استرالیان ایمینیزیشن رجیستر هست رو، اون اپلیکیشن رو توی اون اطلاعاتتون رو پر بکنین، اطلاعات واکسیناسیونتون، 72 ساعت قبل از پرواز بعد تست PCR بدین و نتیجه‌اش رو داشته باشین، علاوه بر اون از اون travel declaration رو هم بعد فرمش رو آنلاین پر بکنین داشته باشین، اگر احتیاج به travel exemption دارین اون رو هم حتما همراهتون داشته باشین. اینها چیزهایی هست که دولت فدرال میخواد. علاوه بر اون چک کنین ببینین ایالتی که دارین میرین که در مورد کیس دوستمون ملبورن هست ببینه اون چی میخواد، چون میدونم اون هم شما بعد یه فرمی داره ملبورن تا اونجا که یادمه اینترنشنال passenger arrival permit که این جدا از اون فرم هایی که خود دولت استرالیا به صورت فدرال میخواد، international passenger arrival permit حالا اسمش هم چه کنین ولی همچه چیزی بود. این رو هم باید پر بکنین و حالا خود ملبورن هم یه سری شرایط داره، این که مثل این که روز سوم بعضی که رسیدین باید تست PCR بدین، یه روز پنجم تا هفتم رو هم باید این کار رو دوباره بکنین. حالا چیزی که میخوام بگم اینه که اینها این اطلاعات مرتب در حال تغییره و ما پیشنهاد میکنیم خودتون سایت هم اون قسمت کووید هم افر رو نگاه بکنین، علاوه بر اون سایت خود ایالت رو هم چک بکنین. شما باید همزمان با تمام شرایط هر دوتای اینها رو رعایت بکنین، نه فقط یکیشو، یعنی هم مال دولت فدرال و همون ایالتی که داریم این در مورد شما کیس ویکتوریا که ببینین دقیقا چه چیزی میخواد.
بله خانم سمانه گفتن ما بیشتر از 21 ماه از لاج پرونده 190 آفشار ما میگذره، میخواستم بدونم با توجه به شرایط موجود سرعت بررسی پرونده چگونه هست، آیا با شروع سال میلادی جدید سرعت بررسی ها تغییر میکنه یا خیر؟
خب تو همین خبرهای امروز خدمتتون گفتم که بر اساس تعداد پرونده هایی که دستشون هست و توی مدت بررسی کردن آفشار ها اصلا تو اولویت نبودن و به همین دلیل که خیلی سرعت کمی داشتن و تعداد بسیار زیادی پرونده الان هست. امیدواریم که مرزها باشه دیگه بیان آفشورها رو تو اولویت قرار بدن. اصلا نمیتونیم متاسفانه ما پیش بینی بکنیم و فقط میدونیم خیلی کنده. امیدواریم که حالا مرزها که باشه سرعت بیشتری پیدا بکنه و مطمئنا اگر اخبار جدیدتری هم بود خدمت دوستان حتما ارائه خواهیم کرد.
سوال بعدی از خانم پگاه داریم. گفتن من در حال حاضر ویزای استیودنت 500 دارم ولی همچنان به دلیل محدودیت ها نمیتونم وارد خاک استرالیا بشم. حدود یک سال هستش با یک آقای سیتیزن در استرالیا توی رابطه لانگ دیستنس هستیم و هنوز نتونستیم حضوری هم دیگر رو ببینیم. حالا سوال من این هستش که آیا میتونم برای اگزمشن پارتنر اپلای بکنم یا خیر؟
شما برای اگزمشن پارتنر نمیتونین اپلای بکنین به دلیل اینکه پارتنر نیستین. شما یک رابطه لانگ دیستنس دارین ولی این رابطه رو نمیتونین به عنوان پارتنر به این راحتی ادعا بکنین، به دلیل اینکه یا باید ازدواج بکنین یا باید ریلیشنشیپتون رو ثبت بکنین و اصلا مونتا بتونین اون ریلیشنشیپ رو ثابت بکنین. اگزمشن پارتنر رو کسانی که واقعا پارتنر هستن، حالا یعنی که دیفکتو هستن، یعنی 12 ماه با هم دیگه در یک فیزیکال لوکیشن در یک محل فیزیکی با هم زندگی کردن که میشن دیفکتو به مدت مینیمم 12 ماه، یا اینکه رابطه شون ثبت قانونی شده، حالا از طریق ازدواج یا هر ریلیشنشیپشون رجیستر شده. اگر اینها رو نداشته باشین عملاً رابطتون رابطه پارتنری حساب نمیشه و به تبع برای اگزمشن پارتنر رو هم نمیتونید اقدام بکنید.
بله، سوال آخر رو از خانم فرزانه داریم. گفتن لطفاً در مورد ویزای 485 کمی توضیح بدین. این ویزا در سایت اداره مهاجرت به دو گروه اصلی تقسیم شده. میشه لطفاً توضیح بدین که فرق این دوتا گروه چی هست؟
بله، ویزای 485 دو زیر مجموعه داره که گریجویت هست و پست استادی هست. گریجویت نوع خیلی قدیمی هست که عملا دیگه الان به ندرت کسی میبینیم که توی گریجویت بتونه اقدام بکنه. گریجویت مال اونهایی هست که ویزای دانشیشون رو دقیقا خاطرم نیست، فکر میکنم نوامبر 2011 یا 12 به بعد گرفتم ویزای دانشیشون رو، مال اون زمان هست که مال نوامبر 2011 به عمر هست و باید حتما رشتهشون جزء مشاغل بلند مدت استرالیا بوده باشه که یک ویزای یک سال و نیمه بهشون میدادن اون زمان. این عملا دیگه جایگزین شد با ویزایی که 5-6 ساله الان اومده پست استادی ورک استریمه، که این ویزا عملا اگه شما در وضع 5-6 سال گذشته ویزا دانشجویی گرفتین عملا جزو این کاتگوری به حساب میاد، که این کاتگوری اجبار نمیکنه که شغل شما جزو مشاغل لیست بلند مدت استرالیا بوده باشه. یه فرقشه که فرق خیلی خوبیه. فرق دومش اینه که لزوما بهتون ویزای 18 ماهه نمیده، بر اساس اینکه شما حالا مثلا فوق لیسانس خوندین، حالا فوق لیسانستون بای کورس یا بای ریسرچ یا دکترا میاد بهتون ویزای فارغ التحصیلی 2 ساله، 3 ساله یا 4 ساله میده. بنابراین اگر خیلی ویزای دانشجویتون قدیمی نیست و از 5-6 سال گذشته گرفتیم، عملا برای پست استادی واجد شرایط هستین و میتونین برای اون اقدام بکنین که دیگه نگرانی این که توی لیست باشه رشتتون یا نباشه رو ندارین و مدت زمانی هم که در استرالیا میتونین بمونین هم بیشتر از حالت قبلی هست.
بله، خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر نکته‌ای هستش که می‌خواید به صحبتاتون اضافه بکنین ما در خدمتتون هستیم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، براتون روز خوبی آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.